السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باش. اینقدر اینو میگیم تا ملکه بشه تو وجودمون حتی حرفش، بلکه انشاءالله بالاخره این آرزو برامون محقق بشه. بالاخره این امید و آرزو رو در مرحله حرف اقلا داشته باشیم، بهتر از اون است که همین مرحله را نداشته باشیم. در خدمت دوستان بودیم، بحث نظام معجزات و قانون علت و معلول بود که فرمودن که از این طرف ما میبینیم نظام علت و معلول رو قرآن قبول کرده و از اون طرف معجزات رو برخلاف اون قانون علت و معلول با توجه به آیات قرآن که میفرماید که خدای تعالی در من یتق الله یجعل له مخرجا، هر جا اگر تمام فشارها هم علیه کسی باشد و تمام اسباب عادی علیه کسی باشد، خدای تعالی برای او مخرج قرار می دهد و گشایش قرار می دهد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدای تعالی اگر کسی توکل بر او بکند خدا کافیست برای او. لذا نشون می ده که برخلاف تمام نظام عادی خدای تعالی مقهور نیست اگر جایی بنده بر او توکل بکنه یا تقوای او رو پیشه بکنه. جمع بین این دوتا چجوریست؟ یا باید خدا به غیر از اسباب عادی و با اراده مطلق و صریح خودش دخالت بکنه و کاری انجام بده، یا باید نه غیر از این طریق علیت عادی که ما میبینیم روش ها و راه های دیگر علی هم در کار باشد که اونها هم علت و معلوله. فرمودن که با توجه به تتمه و ذیل آیات که ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، درسته؟ و امثال این آیاتی که آیات قدره در قرآن نشون میده که دومی ترجیح داره و دومی مورد نظر است. چرا؟ یعنی خدای تعالی به واسطه وجود اشیا وقتی که اینها رو تنزل میده به عالم قدر، به عالم طبیعت، در ارتباط این تنزل یافته و این مقدر شده به قدر تو ارتباط با تمام اشیاء مقدور و قدر یافته دیگه قرار میگیره و این ارتباطات الی ما لا نهایه است، چون همه موجودات با هم مرتبط میشن تو عالم طبیعت و راه‌های مختلفی برای رسیدن به نتیجه است. ما یکی از این راه‌ها یا بعضی از این راه‌ها رو تو نظام علی دیدیم، اما اینجور نیستش که تنها راه رسیدن به اون نتیجه فقط همون راهی باشه که ما میبینیم، که اگر مانعی براش دیدیم بگیم پس اون نتیجه قطعا محقق نمیشه. اگر مانع دیدیم از این راه نتیجه محقق نمیشه، درست؟ اگر مانعی دیدیم از این راه، از این سلسله علیت، این نتیجه محقق نمیشه. اشکالی هم نداره، نظام علیت سر جاشه، اما این نتیجه تنها راه تحققش این راه نبود، اینم یکی از راهاش بود، درسته؟ لذا علیتی رو که ما دیدیم درسته که هرگاه این مقدمات باشد این نتیجه هست، ولی اینکه هرگاه این مقدمات نباشه این نتیجه نیست صحیح نیست، چون علت منحصره نیستی. در نظام فلسفه ما خوندیم علت منحصره اون جایی بود که اگر منتفی بود معلولش هم منتفی میشه، اما اگر علت منحصره نبود چند علت ممکن بود هر کدام سببیت تامه داشته باشند برای تحقق این معلول. لذا خدای تعالی به واسطه ارتباطات زیادی که اشیا با هم دیگه تو عالم کثرت و قدر پیدا میکنن راه‌های متعددی برای رسیدن به نتیجه داره و دستش تو این مسئله بستری است و خودش هم قرار داده. بلکه اگر نترسیم بالاتر از این بگیم به تعداد ارتباطاتی که داره این شی راه‌ها در حقیقت متعدده، به تعداد ارتباطات راه ها متعدده و ارتباطات هر شیئی هم در عالم طبیعت به تعداد موجوداته، یعنی تا تمام موجودات رابطه برقرار میکنه. اینجور نیستش که این تعداد تعداد محدودی باشن و همه اینها جزء قدر الهی است. عالم کثرت، عرض کردیم عالم کثرت عالم ارتباطات و عالم کسرات، عالم ارتباطات، عالم کسرت، عالم طبیعت، عالم قدر و تنزل، عالم قدر و تنزل، عالم ارتباطات و کسرات و عالم خزائن که و این منشأ الا عندنا خزائنه، خزائن عالم وحدته، اونجا تکسرات نیست، لذا موجودات هم نازل شده هستن نه ساقط شده. ساقط شده یعنی اون عقبه دیگه نیست، اما نازل شده هستن تو عالم در حقیقت. و این منشأ الا عندنا خزائنه، تو عالم خزائن رابطه ها بر یه اساسی است چون وحدت حاکمه، تو عالم کسرات رابطه ها بر اساس دیگری است چون اونجا تنزل یافته و حدود در کارند. دقت میکنید؟ لذا انسانی که جامع بین این دو عالمه، یعنی هم عالم خزائن تو وجودش ظاهره، هم عالم کثرت و طبیعت تو وجودش ظاهره، همه موجودات این دو عالم رو دارن، اما برای اونها عالم خزائن باطنه و عالم قدر ظاهره، لذا خزائنشون ظاهر نیست، نه اینکه نباشد، چون با این من شیء الا عندنا خزائنه، همین الان خزائنش موجوده، نه اینکه خزائن بعدن ایجاد میشه، نه اینکه خزائن قبلا بوده و الان نیست، بلکه و این من شیء الا عندنا، نزد ما خزائنش محفوظ و با اونجا هست، و ما ننزله الا بقدر معلوم. درسته؟ اما انسان هر دو عالم، انسان که میگیم انسان کامل، انسان هر دو عالم در وجودش چی هستش؟ ظاهره، یعنی هم عالم خزائن در وجودش ظاهر انسان کامل، هم عالم کثرت تو وجودش ظاهره، لذا چون هر دو عالم در وجودش ظاهره، جمع کرده بین وحدت و کثرت و رابطه بین وحدت و کثرت و وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت رو ایجاد کرده. این توجه به ظهور، نه توجه به وجود. وجود در همه جا هست، کثرت و وحدت در همه اشیا موجود است، درسته؟ اما کثرت در اشیا ظاهر و کثرت و وحدت در انسان کامل ظاهره، درسته؟ با این نگاه انسان میتونه اون جنبه یل ربی و اندنای اشیا رو که وحدت اشیاست همینجا ببینه و از اون طریق در حقیقت اراده الهی رو چکار بکنه؟ به اذن الهی و شفاعت الهی ایجاد بکنه که میشه معجزات، اونم از طریق اسباب طبیعی، راه‌های طبیعی که برای ارتباط این شی با اشیاء دیگه موجوده. این خلاصه عرضی بود که دیروز خدمت دوستان عرض کردیم. پس خلاصه راه‌های علم هم در تبیین حوادث هم یک راه نیست. راه‌های تبیین تحقق اشیاء که همون ایجاد اشیاء هم هست، یک راه فقط نیست به لحاظ همین ارتباطات و همین ایجادهای مختلفی که ممکنه باشه، لذا علم راه‌های مختلفی داره که البته اگر کسی تقوا پیشه بکنه و طهارت داشته باشه و استعداد علمی و در طریق علم کوشا باشه، این دوتا رو با هم، یعنی اقتضا باشد، درسته، تقوا هم باشد و طهارت، خدای تعالی راه‌های رو جلو پای انسان قرار میده که برای دیگرانی که فقط از راه اقتضا جلو میرن اون راه‌ها نیست، لذا راه‌های میانبر برای اهل تقوا، اهل تقوایی که اهل علمن، درسته، اهل تقوایی که اقتضای این علم رو دارن، لذا در زمان ظهور این مسئله به اوج خودش میرسه. علم در زمان ظهور از علت به معلوله، لذا کسانی که اقتضا دارند از راه علت به معلول اشیا رو پی میبرند، لذا علم حقیقتش در اون روز بروز و ظهور میکنه، لذا تمام حرکت‌های همه حرکت‌هایی که امروز عادی است اون روز علمی است، همه حرکت‌هایی که لذا داره در روایت که وقتی حضرت قدم بر می‌دارند و قدم می‌زنند نعلین ایشون علم تراوش می‌کنه، یعنی همین راه رفتنی که یک حرکت عادی محسوب میشه در اونجا چی هستش؟ ترسیم علم می‌کنه و اون بیانگر حقایق و قواعد علمی است. که بحث خیلی البته دقیقی دنبال این بحث میاد که چطور در اونجا حرکت علمی از علت به معلوله، امروز از معلول به علته، لذا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون چیزی که از علم داده شدیم اون خیلی کمه، اما در حقیقت حقیقت علم به دست انسان کامل به اذن الهی است و هر کسی که تقوا پیشه بکنه اون حقیقت علم به اذن الهی برای او هم محقق خواهد شد. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اونجایی است که در حقیقت تقوا هم برای او شرط نیست. همین حقیقت علمی که سرتاسر عالم رو فرا گرفته و با این همه عظمت علم که مؤمن و کافر در این دست دارن، درسته؟ این و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، درسته؟ تازه این علمی است که تو نظام عالم مادی است. حالا علمی که تو نظام عالم مثالی، یعنی قواعد عالم مثال، علمی که تو نظام عالم عقلی و علمی که در نظام بین اسماء الهی که اونها هم مراتب علمه، که حقیقت علم علزه. دیروزم شاید تو بحث اینجا نبود، معاد بود، که اونجا که میفرمان انهار من خمر لذت للشاربین، در لذت للشاربین روایت داره که اون حقیقت علمی است که در بهشت مییابند، لذت للشاربین، که اونجا مست کننده است اون علم، انقدر خلاصه عظمت داره و انقدر قاهر میشه در وجود انسان که انهو در حقیقت وجود انسان مثل مستی است که از شراب براش ایجاد میشه در لذتی که از او میبره. لذتن لشاربین میفرماد اونجا اون انهاری که لذتن لشاربینه، اونجا میفرماد اون لذتن لشاربینه چی هستش؟ حقیقت علمه که در بهش برای اینها محقق میشه، منتها او البته مترتبه بر نظام عالم دنیا و قدم هایی است که اینجا کسی برداشته، نه اینکه اونجا اعطاء بدون مقدمه باشه که اونجا عمل جدید در کار نیست. خب تا این بحث رو تا این اینجا خوندیم که فل آیته، درسته؟ یا پایین ترش هم خوندیم و هذه الحقیقه، و هذه الحقیقه، درسته؟ و هذه الحقیقه هی التی، این همین بحثی که در اینجا کردیم که رابطه علی و ارتباط بین موجودات با همه روابطی است که دارن، نه فقط اون رابطه‌ای که ما می‌بینیم. اون رابطه‌ای که ما می‌بینیم یه سطح از رابطه است، نه تمام رابطه. لذا روابط بسیار زیادی تو نظام طبیعی داره این شی که بسیارش از ما چی هستش؟ هنوز آشکار نشده. مثلا شما ببینید همین بحثی که الان تو بحث کوانتوم میکنند، که تو بحث کوانتوم میگن مثلا الان نسبیت انیشتنی رو هم حتی زیر سوال میبره، این نسبت انیشتنی قواعد مطلقی رو زیر سوال برد که این اطلاق نداره، حالا نسبت کوانتوم حتی نسبت انیشتن رو زیر سوال میبره که هیچ قطعیتی در کار نیست، حتی نسبت عام هم به عنوان یک قطعیت در کار نیست. اگه نسبت کوانتوم بخواد اینجا مطرح بشه، این هم یه لایه از این بیان و علته، لذا خودش تحت یک حقیقت بالاتر و علیت بالاتری قرار داره، او رو این هنوز نرسیده. اما در حقیقت چی هستش؟ علم در مسیره که بفهمه که خود کوانتوم هم نبی نظمیست، چون میگه او در حقیقت نسبت کوانتوم میگه که وقتی که اون ما تابش رو انجام میدیم، نمیدونیم که این فوتونی که در حقیقت از این سوراخ عبور میکنه به اون پرده میرسه، اگر حالا درست تقریر کنم اشتباه نباشه، نمیدونیم رفتارش ذریه یا موجی. هر فوتونی که ما میتابانیم در حقیقت ممکنه ذری عکس العمل نشون بده و ممکنه موجی عکس العمل نشون بده و هیچ قابل پیش بینی نیست. چون هیچ قابل پیش بینی نیست، هیچ علیتی در کار نیست. با این نفی چی میکنه؟ لذا میگه ما با به اصطلاح آزمایش های مختلف، هیچ دو آزمایشی قابل تکرار برای ما نبود که بگیم این با او سنخیتی پیدا کردن، لذا بتونیم از این استقرار ایجاد کنیم و بعد بتونیم علیتی رو به دست بیاریم. چون اینجوریه هیچ در حقیقت علیتی در کار نیست، لذا نفی علیت و قطعیت رو به طور کل میکنه، درسته؟ لذا بر این اساس افکار علوم انسانی رو هم متفرع میکنن از این نظام فیزیکی، همونجوری که بر نظام نسبیت انیشتن اونها اومدن علوم انسانی رو بنا کردن و بر او بنایی رو درست کردن، حالا بر نسبیت کوانتومی چیکار میکنن؟ بنای در حقیقت خیلی نسبیتر و غیر قطعیتری رو بنا میکنن که هیچ نظام علیتی در کار نیست، لذا هیچ قطعیت و جزمیتی در کار نیست. که البته این رو برای ما میدونید که اگر اشتباه نکنم کیسینجر گفته بود، گفته بود که این نسبیت مطلقی رو که ما داریم ابراز میکنیم، این رو حواسمون باید باشه که خیلی حرف دقیقیه، این رو زیر پای دیگران بندازیم و الا اگر زیر پای خود اصول اساسی حاکم بر کشور آمریکا بخوایم بندازیم، خود اینم برباده. لذا این پوست هنده، پوست خربوزه است که زیر پای دیگران باید بندازیم، نه زیر پای خودمون. حواسمون باشه هی نگیم نسبیت مطلق نیست، خودمونم باورمون بشه ها، خودمون باورمون نشه. حرف خیلی دقیقیه ها، یعنی به عنوان یک متفکر، به عنوان یک سیاستمدار ترسیم کننده خط فکری، او داره خط میده که این تکرار این حرف باعث باور خودمون نشه ها، این در حقیقت برای دیگرانه، این حرف خیلی دقیق بود، حواستون باشه ما هم یاد بگیریم، بگیم که خب اگه برای دیگرانه ما اول میندازیم زیر پای خودتون، پس بتونیم خود اونها رو با همین چیکار بکنیم، نقزن با همین نقزن زیر سوال. و اگه افکار قطعی اونها با این زیر سوال بره، تمام بنای فکریشون میپاشه از هم دیگه. یه حرف یه کده، اما ببین خیلی توش محتوا داره که اونها میان و علوم این حرف. اصل این کار کار خوبی است، اصل این کار چی کارش کار خوبی است که نظام عالم فیزیک و نظام عالم تکوین، نظام عالم فیزیک که میگیم نظام عالم تکوین، نظام عالم تکوین در ارتباط کامل با نظام عالم تشریع و قانونگذاریه، یه تناسب کاملی بین اینها هست، درسته؟ اما اگر اشتباه فهمید کسی تو نظام تکوین قانونی رو تاماً و با تمام شرایطش ندید، همون جوری که نسبت انیشتن اومد جزمیت سابق رو کاملا زیر سوال برد و نسبیت کوانتوم اومد نسبیت انیشتن رو زیر سوال برد، درسته؟ این هیچ بعدی نداره که بعد از این دوباره تئوری دیگری و فرضیه دیگری بیا چیکار بکنه؟ این فرضیه چون اینا فرضیه است، الان کوانتوم فرضیه است، یه قانون نیست، به عنوان یه فرضیه است، اثبات پذیر نیست. این که بخواد، چون این که بخواد بگه هیچ علیه در کار نیست، هیچ قانونی در کار نیست، این قابل اثبات نیست، چون همه جا باید تجربه شده باشه، در حالی که تجربه بر همه جا نشده، چند مورد آزمایش شده، تعدادی آزمایش شده، این نتیجه رو اینها الان استنباط کردن، درسته؟ لذا یه فرضیه بیش نیست، نه به عنوان یک اصل علمی که بخوایم ما هم بنا. اما خود همین هم تام اگر دیده نشه هیچ بعدی نداره که مدت دیگری مثل چی باشه؟ مثل نسبیت انیشتن بشه یا مثل جزمیت در حقیقت قبل از او باشه و به راحتی چی بشه؟ جدا بشه و کنار گذاشته بشه و معلوم بشه این گوشه ای از عالم رو بیان میکنه، این قسمتی یا رابطه ای از روابط عالم رو، همینجوری که الان تو علیت بیان میکنه که میگه علت نظام علیت روابط مختلف و علیت های مختلفی در کاره، فقط یک راه نیست که شما فکر کنید اگر این راه رو پیدا کردید همه نظام علیت رو یافتید و غیر از این امکان پذیر نیست، درسته؟ اینم یه راهی از راه های موجوده، نه تنها راه موجود، لذا ممکنه این هم چی باشه؟ راه دیگری کشف که نشون بده اینم در جزئی از عالمه، اینم در قسمتی از عالمه، اینم در حقیقت قطعیت ندارد، چون خود قطعیت نداشتن شامل حال خودش هم میشه دیگه، یکی از خلاص اگه عدم قطعیت باشه خودش هم شامل عدم قطعیت میشه و زیر سوال میره. بعد میفرماید که حالا دور شدیم رفتیم تو تخصص دیگران، میگه نیستن اونها اینجا، شما یک تازی میکنی بذار خودشون باشن تا جواب بده. البته ما دخالت در علم دیگران نمیکنیم، ما به عنوان اصل موضوع بیان میکنیم و اگرم بد تقریرم بکنیم گردنمون باری که میگیم خلاصه هر جاش اشکال داشته باشه قبول میکنیم، اینجوری نیستش که به عنوان یک اصل به اصطلاح برای خودمون ثابت شده، نه همین به عنوان اصل موضوعی که از اونها اخذ شده فقط مطرح کردیم. بعد میفرماید که و هذه الحقیقه هی التي تدل عليها آیات القدر كقوله تعالى و این من شيء الا عندنا خزائنه. آیات قدر بر این رابطه اشیا با هم دیگه و ارتباط علی اشیا با هم دیگه و ارتباط قالب ها با هم دیگه تاکید داره. و این من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم انا كل شيء خلقناه بقدر و خلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اگر کسی اهل کار باشه به زید این آیات رجوع میکنه، تفسیر این آیات رو میبینه، بعد میبینه که چقدر اینها مبین میشن در این بحث، چقدر اینها مبینن در این بحث. زید همین آیات تفسیری که در المیزان ذکر شده، المیزان اینجاها حرفا رو همه رو یک جا نزده، لذا پخش کرده. لذا اگر کسی زید این آیات رجوع بکنه دیگه ما هم اگه بخوایم این کارو بکنیم اون وقت مجبوریم تو همین یک صفحه گاهی مدتی بمانیم، مجبوریم حواله بدیم بعضیشو به کار خود دوستان. و کذا قوله تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چه خارج از وجود شما چه داخل وجود، هر حادثه‌ای که پیش میاد الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه این در حقیقت خلق بشه این موجود، قبل از خلقش، چون میدونید که بارئ مصور اینها از اسماء الهی هستن که عالم قدر و اندازه و خلق رو شامل میشن. اولی هستش که بارئ المصور له الاسماء الحسنا در سوره 8، بارئ المصور که بارئ حد کلی رو میتراشه، تراشیدنه، و مصور صورت جزئی دادنه، درسته؟ بارئ المصور که خدا هم بارئه هم مصوره، که اینها با هم خالق عام‌تر از این دوتاست. بارع تحت زیر مجموعه خالق قرار میگیره، مصور هم زیر مجموعه خالق قرار میگیره که بارع و مصور دو در حقیقت اندازه و دو نوع در حقیقت خلق جزئی از خالق هستند. دقت کنید که بارع اندازه گیریشه، مصور صورت دهندگیشه. لذا قبل از من قبل ان نبرها، یعنی من قبل از اینکه این اندازه پیدا بکنه و خلق بشه. و قول تعالی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ حادثه‌ای به شما نمیرسد الا باذن الله، و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، رابطه بین اون ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، که اگر کسی به خدا در حقیقت ایمان آورد، اون ما اصاب من مصیبت الا باذن الله رو مییابد، و اگر انسان یافت که از جانب خداست، اون موقع رضایت بر او محقق میشه. درسته؟ رضایت بر او محقق میشه، وقتی میشه راضیتن به قضائک. درسته؟ راضیتن به قضائک، که راضی میشه به قضا الهی، نه اینکه بگه حوادث رو دنبال رفعش نیست و تغییرش نیست. یه نگاه دیگریه، اونجا هم امر داره که این رو تغییر بده و دنبال تغییرش باش، اینم قضا الهیه. اما میبیند که این از چی هستش؟ از قضا الهی هم هست. این خیلی شیرین میشه برای کسی که دیگه هیچ چیزی سخت نیست و همه چیز با عقبش دیده میشه. لذا این من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت قلبی پیدا میکند، و الله به کل شیء علیم، سیطره علم الهی بر همه عالم، که این مؤمن این رو مییابد. یعنی این سیر علمیه. به فرمایش مرحوم علامه، هر جا آیه‌ای به اسمی از اسماء الهی در حقیقت خاتمه پیدا کرد، نشون میده اون آیه این اسم برش حاکمه. لذا ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، حاکمیتی بر این اسم علم الهیه، و الله به کل شیء علی. لذا مؤمن و قاری قرآن و کسی که با این آیه میخواد رابطه پیدا کنه، تو نظام علم الهی با خدا تو این آیه رابطه برقرار میکنه، که اسم حاکم بر این اسم چی هستش؟ علیمه. که اینم یه قاعده است در قرآن که ایشون میفرماید فان الایه الاولى و کذا بقیه الایات، این آیه و بقیه آیات تدل. این خیلی بحث عالی و یه بحث کلیدی داغی است که البته خیلی جا داره برای بحثش. ان الاشیاء تنزل من ساحت الاطلاق، نازل می شود از ساحت اطلاق الى مرحلت تعین و تشخص به تقدیر منه تعالی. از ساحت اطلاق هر شیئی، یعنی اون خزائنش یا اون کتابی که من قبل ان نبرها در اون کتاب بود، که تو آیات مختلف بیانات مختلفی داره، قبل از تعین و تشخصش تو مرحله اطلاق هر شیء، همون بحثی که عرض کردیم، اشیا قبل از تنزل تو مرحله وحدت هم، منتها نه وحدتی که این همدیگه باشند، که اونجا مبدعیت هیچ تمایزی با هم نداشته باشه، اما تمایز و تکسر اصلش و ظهورش و حقیقتش تو عالم چی هستش؟ چون حد دیگه تو عالم کثرته. در عالم کثرته که هر چیزی شناخته میشه به این که اون نیست، میشه این. ولی تو عالم خزائن شناخت اشیا بر اساس حدود نیست، شناخت اشیا بر اساس وجوده. و اصلا این یک کد خیلی عالی میشه در عالمی که کثرت در اونجا حاکم نیست، کثرت حاکم نیست، شناخت اشیا بر اساس وجوده. در جایی که کثرت حاکمه، شناخت اشیا بر اساس حدوده. حدود عدمیه، لذا شناخت اشیا بر اساس حدوده، یعنی بر اساس اینکه این نیست، این شناخته میشه. اما در اونجا بر اساس نفی حدود نیست، بلکه بر اساس حقیقت وجوده. و چون حقیقت وجود یه حقیقت واحد است، که حالا این حقیقت واحده یا ذات مراتبه یا ذات شؤونه، یا در حقیقت از این سنخ در حقیقت گفتاره که حالا چه مراتب بگیرن چه شؤون بنابر مبانی مختلفه، اونجا رابطه اصله، اونجا وحدت اصله، نه کثرت. در حالی که در عالم کثرت که حدود مبدع شناخت هستن، درسته؟ اونجا تغایر اصله، چون اون چه که باعث شناخت میشه تو مرحله اول و علم حصولی تغایرات این هاست. اما اگر کسی اینجا شناخت موجودات رو تو عالم کسرت بر اساس نظام وجودشون، اگر کسی تو عالم کسرت شناخت موجودات رو بر اساس وجودشون، یعنی شناخت در مرتبه خزائن محقق شده، شناخت بر اساس، پس خزائن همینجا امکان پذیره، شناخت خزائن، نه شناخت خزائن باید حتما کسی از عالم دنیا رخت بربنده و وارد عالم آخرت بشه تا شناخت شهودی و حضوری محقق بشه. شناخت شهودی و حضوری بر اساس وجوده، چون حقیقت اشیا مورد شناخت قرار میگیره و اتحاد بین عالم و معلوم محقق میشه، و در عالمی که مفاهیم و حدود شناخته میشن، شناخت بر اساس حدود و کسراته. این خلاصه بحث، یادتون باشه بحث مهمیه. اینجا ایشون میفرماید که اشیاء از ساحت اطلاق به مرحله تعین و تشخص به تقدیر منه تعالی و تهدید یتقدم علی الشی و یصاحبه محقق میشه. این تهدیدی که یتقدم علی الشی و یصاحبه، اگه گفتید چیه؟ حدی که یتقدم علی الشی و یصاحبه، حدی که یتقدم علی الشی، یعنی تو نظام علم الهی این در حقیقت عین ثابتشه، یا علم الهی در حقیقت این چی بوده؟ برای این شی این حد قرار داده شده تو نظام علم، یتقدم علی الشی علت اینه. اسمس خیلی در حقیقت نازل و نازل و نازل و دور بخوایم مثال بزنیم، مثل مهندسی که تو نظام فکریش ساختمانی رو با تمام حدودش تو نظام علمش ترسیم میکنه، درسته؟ و بعد این ساختمان در خارج محقق میشه. اونجایی که تو نظام فکر این خیلی نازل ها، عرض کردم این علم حصولیه، تو نظام علمش این حدود رو در نظر میگیره، این یتقدم علی الشی. اونجایی که این حدود تو مرحله عمل پیاده میشه، میشه یصاحب الشی، درسته؟ که صحنه عالم علم فعلی حقه، اونجا حدود یصاحب الشی، درسته؟ به تقدیر منه تعالی و یصاحب الشی. اونجایی که تو ظرف علم حق تعالیست، ظرف علم هم قبلیتش رتبیه است، یعنی همین الان هم اون ظرف علم محققه، نه ظرف علم رتبیتش زمانیه باشه که قبلا بوده الان دیگه اینه. دقت میکنید؟ همون بحثی که کان الله ولم یکن معه شی الان کما کان، اون مرتبه ای که علم حق هستش، او ظرف علمی الان هم چی هستش؟ مقدمه بر این شیعه، به تحدید و تقدیر منه تعالی یتقدم علی الشیء، تو نظام علم الهی که همون مراتب علمم، اراد شاء علم شاء اراد قضا قدر، اگر یادتون باشه اینها رو دیگه روایتی داره که هفت مرحله میشموره، ازنا و تحقق، هفت مرحله ای که علم شاء اراد قضا قدر فازنا فتحقق، که اینها مراتب هفتگانه علم الهی است که آخریش تحقق همون علم فعلی حقه، یعنی اونم صحنه علم حق عالم، درسته؟ متو علم فعلی حقه. بله، خزائن مراتب داره دیگه، خزائن خودش جمع دیگه، مگه نیست؟ میگه هر شیئی خزائن داره، نه هر شیئی خزینه داره. هر شیئی خزائن داره همون بحثی است که تو روابط تو عالم تقدیرات، تقدیرات مختلف و ارتباطات مختلفی داره، چنانچه تو عالم طبیعت اینجوریه، تو نظام خزائن هم شما از عالم ملکوت و مثال تا عالم عقل و تجرد عقلیه و تا عالم که میگیم، عرض کردم عالم اسماء اطلاق نکنیم، عالم اسماء غلطه، چون عالم ماسوای حق رو شامل میشه و اسماء حق ماسوا نیستن، اما اطلاق کردن. اصلش صحیحش نیست که بگن حضرت اسماء، حضرت اسماء که اونجا اگه بخوایم درست اطلاق بشه، در خلاص عالم عقل و همچنین حضرت اسماء و خود حضرت اسماء هم مبدئیت اسماء مختلف میشه خزائن. لذا یه شی خزائن دارد، هر شیئی خزائنی دارد، نه اینکه اشیا خزائن داشته باشن که هر شیئی یه خزینه، نه. و این من شیئن، هر شیئی، درسته؟ الا عندنا خزائنه، خزائنش، خزائن تازه خود خزینه جمعه، یعنی یه چیزی که حقایق مختلفی از اون شده، درسته؟ اما میگه نه که هر شیئی خزینه داشته باشد، بلکه هر شیئی خزائنی دارد. مراتب داره، یعنی هر مرتبه نسبت مرتبه بالاتر خودش تعینه و نسبت مرتبه بعدی خودش اطلاقه. اون میشه مشیت مطلقه حضرت حق، فعل عالم اراده حضرت حق مشیت مطلقه هست، که اونجا مشیت مطلقه است و هیچ تعینی ندارد. مشیت مطلقه حضرت حق اونجا هیچ تعینی ندارد. و ما امرنا الا واحده، درسته؟ حقیقت امر ما، مشیت ما یه حقیقت واحده است. لذا این تقطیع‌ها و این تکسرها و این همه در حقیقت تنزل‌ها و تحقیدها همه برمیگرده تو نظام تقدیر الهی و ما امرنا الا واحده، که همه فعل الهی است و اون فعل یه حقیقت واحده بیشتر نیست. تازه اونجا داره دنبال کلم هند بالبصر او هو اقرب، درست خوندم؟ دنبال همین آیه است؟ بله؟ دنبال آیه چیه؟ و ما امرنا الا واحده، درست خوندم؟ کلم هند بالبصر او هو اقرب داره؟ کلم هند بالبصر. مثل در حقیقت چی هستش؟ یک نگاه. مثل یک نگاه. مثل در حقیقت چی هستش؟ نگاه. خیلی تعبیر زیباست. که همه امر ما در عالم که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، امره اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، این امر الهی، امر الهی که همون عالم امره، یک حقیقت واحده بیشتر نیست. تکثر در اونجا به این معنا را نداره. و ما امرنا الا واحده، که حالا اونم سر جای خودش بحث خودشو داره. این اگر گفتیم از عالم اطلاق به مرحله تعین میاد، یه بحث بسیار عالی است که امروز علم امروز ما عینک اونو برمی‌داریم، شما رو شفاف نمی‌بینیم، عینک رو می‌ذاریم کتابو نمی‌بینیم. اینم خلاصه از تعارضات عالم دیگه. بله، آره، اینم از تعینات این عالمه. این بحثی که از تعین به اطلاق میاد، یه بحثی است که امروز مبدأ علم شده، یعنی قسمتی از او، مرتبه ای از او. این که الان بحث سلول های بنیادی رو استفاده میکنن، بحث سلول های بنیادی یعنی استفاده از اطلاق این سلول تا اینکه این سلول قابل تبدیل میشه به تمام چی؟ به تمام سلول های دیگه. این خیلی بحث عالیه. لذا اگر ما بگیم که از مرحله اطلاق و مرحله تعین میاد، این یه سنت الهیه در تمام نظام وجوده. عالم مادی هم از این استثنا نیست و این قاعده برش حاکمه که هر در حقیقت حقیقت متعینی توش از یک مرحله اطلاقی مادی نشأت گرفته تا به مرحله تعین مادی رسیده. یعنی این سیر فقط تو مراتب عالم نیست، تو هر مرتبه ای از عالم هم چی هستش؟ سرایت داره. که اگر اینجوری شد، اون وقت از این چی استفاده میشه؟ اگر این استفاده شد همینجوری که کما بدأکم تعودون، همونجوری که شما نشأت گرفتید و ایجاد شدید عود میکنید، در مرحله عود حقیقتا انسان داره چیکار میکنه؟ از مرحله تعین به مرحله اطلاق برمیگرده. یعنی عود انسان برگشتن از تعین به چی؟ به اطلاق. خب اگر این داره تو نظام وجود دائما محقق میشه، کما بدأکم تعودون قانون برای همه عالمه، نه فقط انسان. انسان اون آیه چی هستش که نوید کما بدعناکم اول خلق نویدو، درسته؟ کما بدعنا اول خلق، درست خوندم آیه چیز؟ کما بدعنا اول خلق نویدو، هر خلقی همچنان که تو ابتدا این در حقیقت ایجاد شد، بدعنا اول خلق نویدو، این عود هم مطابق در حقیقت همین بدعه، که یکی از اون بحث‌های بسیار عالی و از اون کلیدهای اساسی است که الان اگر تو نظام علوم انسانی کسی این رو در حقیقت بیاد مبدأ قرار بده، برای بسیاری از علوم انسانی مبدأ بیان میشه، قوانین ازش در میاد. اونجا جزء از اون چیزهایی است که تحول علم انسانی رو میتونه جزء اصول تحول دهنده علوم انسانی باشه، که نظام تربیت، نظام رجوع عالم انسانی مطابق نظام بدعه، و این در حقیقت همون سیری داره توش ایجاد میشه که تو اون نظام بد. و نظام بد اگر خوب شناخته بشه، نظام عود خوب شناخته میشه، و اگر نظام عود خوب شناخته شده باشه، نظام بد آشکار میشه که چی هستش، رابطه بین این دوتا، که خیلی بحث عالیه. که اگر این خوب به دست اومد، به دست میاد که ما چطور میتونیم برگشت کنیم به نظام اطلاق از نظام تعیین. و اگر برگشت کردیم، راه برگشت به نظام اطلاق رو پیدا کردیم، راه برگشت به نظام اطلاق، حالا اینجا وقتش نیستش و وقتاً یه خود بحثم خیلی سنگین علمی میشه. دو نوع برگشتن به اطلاقه. یه نوع برگشتن به اطلاق به معنای استعداده، یعنی در حقیقت وقتی که ما این شی رو از حالت تعینش برمیگردونیم به اطلاق، یعنی استعدادش در حقیقت چی میشه؟ استعداد بیشتری پیدا میکنه. فعلیت هایی رو که استعداد رو از بین برده بود، در حقیقت حالا برمیگردونیم. مثل این که مثلا یه از این چیزی که گیاه آوند، از این آوند گیاه، وقتی این غذا وارد شاخه میشه، درسته وارد شاخه میشه دیگه، تمام فعلیت هایی رو که بعد از این شاخه در شاخه های دیگه بود و در قسمت های دیگر درخت بود این از دست داده، این شاخه هر فعلیتی براش برای این امکان پذیر میشه. اگر ما میتونستیم این قضا رو برگردونیم دوباره تو تنه اصلی درخت، این امکان داشت که تو تمام قسمت های دیگر درخت باز استعداد این مسئله براش بود. چنانچه یه قضا وقتی که وارد از معده ما بعد وارد روده میشه، بعد وارد قسمت های هاضم میشه، بعد تو رگهای ما میرسه به یه عضوی، این قابلیت های دیگر رو از دست داده که تبدیل به اون عضوها بشه به خاطر ورودش به اینجا. اما اگر بتونیم اینو برگردونیم از مسیری که جلو راهش دو راهی هایی که بوده برگردونیم، این قابلیت ها براش ایجاد میشه یا نه؟ یه برگشتن از تعین به اطلاق، برگشتن استعداد ایجاد استعداده، اما اون برگشتنی که در عود ایجاد میشه برگشتن استعدادی نیست، یعنی یه نوع دیگری از رسیدن به اطلاق، اطلاقی است که حدود ریخته میشه، یعنی وجود سعه پیدا میکند، این در معاد محقق میشه، این کماله، او مقدمه کماله، یعنی او مثل توبه میمونه که انسان وقتی توبه میکنه، توبه برای انسان چی ایجاد میکنه؟ برگشت از اون نظام معصیت، یعنی از اون تعین، از اون حد، درسته؟ برمیگرده تا اینجا تا دوباره امکان حرکت به سمت صلاح رو پیدا بکنه. توبه ایجاد استعداده، هرچند خودش فعلیته، اما این فعلیتی است که ایجاد استعداد میکنه. اما اون حقیقتی که انسان فعلیت تام پیدا میکنه، او سعه وجودی که در معاد محقق میشه، که دیگه اونجا باب استعداد بسته شده. اما انسان فعلی، خیلی بحث عالیه. حالا تو نظام پزشکی هم این دو تا راهه. منتها تو نظام پزشکی الان به استعدادش پرداختن، به اون نظام فعلیتش هنوز نپرداختن تو بحث‌های علمی، بلکه به نظام برگردوندن سلول مثلا گوش به سلول بنیادی، قهقرا، رجوع قهقرا، تعین‌ها رو ازش می‌گیرن، برمیگردونن اینو بنیادی می‌کنن، بعد قابل تبدیل به سلول در حقیقت چی میشه؟ سلول‌های دیگه میشه. لذا الان این کارو دارن می‌کنن، رجوع قهقرایی، استعداد بیشتر، آمادگی برای، به جایی که خود سلول‌های بنیادی که از ناف به دست میاد که حفظش و نگهداری سخته، از سلول های متعینی که کمتر تعین پیدا کردن استفاده میکنن، برمیگردونن به سلول های اطلاقی بنیادی، از اونجا دوباره برای اون سلولی که میخوان قدم برمیدارن. این بحث دو تا نگاهه، یکی اطلاق وجودی و سعه، بنیادی به معنای اطلاق سعه، یکی بنیادی به معنای چی؟ استعدادی. این دوتا رو یادتون باشه، ایشالله توی یه بحثی اینا دوتا رو باید مفصل تو نظام الهی و بحث الهیش با این دوتا رو با هم بحث. ایشون میفرماد که ان الايه وكذا بقيت تدل على ان الاشياء تنزل من ساحه الاطلاق الى مرحله. این ساحه الاطلاق کدوم ساحته؟ این ساحه اطلاق استعداد نیست، این ساحه اطلاق ساحه فعلیت اطلاقیه، که اون فعلیت اطلاقی سعه وجوده. پس هر شیئی در مرحله اطلاقش فعلیت وجودی اطلاقی دارد، هر شیئی همراه خودش خیلی عظمته، که هر شیء متعینی همراه خودش چی داره؟ این همراهی هم که میگیم معیت قیومیت، نه معیت مصاحبت، این همراه خودش اون فعلیت در حقیقت اطلاقی رو همراه خودش داره، یعنی با هر شیء متعینی مطلق همراهه. هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء، خارجون عنها لا بالمباینه، هو فی الاشیاء، کلامت امیر مومنان، هو فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء. چقدر تعبیرات عظیمه که این نحوه ارتباط، نحوه اطلاق و تعینه، مطلع نه نحوه اطلاق استعدادی، دقت کردی؟ نحوه اطلاق وجودی و تعین به معنای حد، ظهور، شأن، این در حقیقت رابطه است. لذا میفرماید که الان وقت نیست، الان چون این تمام کنم ببخشید معذرت میخوام، ولا معنا لکون شی محدودا مقدرا فی وجوده الا ان یتحدد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی